بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. درباره حجیت خبر واحد بود. اولین آیه‌ای که بهش استدلال شده بود آیه نبأ، ان جاءکم فاسق بالنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمین. اون جلسه قبلی گفتیم که استدلال به این آیه شریفه به یکی از سه وجه: یه مرتبه استدلال به مفهوم شرط، یه مرتبه استدلال به مفهوم وصل، و یک مرتبه هم استدلال به ذاتی و عرضی. استدلال به مفهوم شرط این بود که کسی بگوید این آیه می‌فرماید که نبأ یا خبر یک طبیعت نوعیه است، اگر که این خبر با این شرط بود که آورندهش فاسق باشه، اینجا تبیین و تحقیق واجبه. مفهومش اینه که خبر اگر آورنده اش فاسق نبود تبیین نمیخواد. وقتی که آورنده خبر فاسق نیست، مثلا فرض کنید آورندش عادل باشه، یا باید اصلا نپذیریم و تحقیقم نکنیم. اگر این باشه معنیش اینه که خبر عادل بدتر از خبر فاسقه، چون خبر فاسقه می فرمود که یه تحقیق بکنی، اینم یه تحقیق نکرده بگذار کنار. اگرم معنیش اینه که تحقیق نمیخواهد و بپذیرید، این میشه حجیت خبر واحد. این استدلال رو گفتیم که درست نیست، به خاطر اینکه آیه شریفه چنین چیزی رو نمی فرماید و کفایه عبارت آیه رو عوض کرده تا دلالت بکنه بر خبر، به الا اونی که توی آیه است اینه که ان جاءکم فاسق بنبأ. یه قاعده کلی میگوید که همیشه جمله شرطیه قابل برگشت است به قضیه حملیه. وقتی میگوید ان رزقت ولدن فاختنهو، این جمله شرطیه است، برگشت میکنه به یه جمله حملیه. جمله حملیه اینه که الولد و ذکور یجب و ختانهو، این رزق تبلدن فختنهو، یعنی بچهی که مذکر ختنش کن. اینجور جمله هم مسلمن مفهوم ندارد، چیه میشه جمله لقب. این راجب اولی. حال این خیلی بس میخوادم با یه حرفای منطق رو بگیم، اینا دیگه حالا از اینا صرف نظر میکنم. استدلال دوم این بود اگر کسی از راه مفهوم وصف وارد بشه، از راه مفهوم وصف اینه که این آیه شریفه فرموده که اگر آورنده خبر فاسق بود تبیین واجبه و هر وصفی که در کلام می آورند برای اینکه لغو نباشد باید یک فایده ای داشته باشه، باید یک خصوصیتی درش باشه، مثل اینکه میگوید زیدون العالم فاکرمه، این عالم باید یک خصوصیتی داشته باشه، خصوصیتش هم اینه که اون حکم معلق بر این وصفه. در این آیه هم همینطور وجوب تبیین معلق است بر وصف فسق. اگر آورنده خبر فاسق تبیین میخواهد، مفهومش اینه که اگر آورنده خبر فاسق نیست تبیین نمیخواد. این رو هم قبلا گفتیم که آقای آخوند در بحث مفاهیم فرمود که جمله وصفیه در صورتی مفهوم دارد که اولا حکم معلق بر وصف بشود، ثانیاً این وصف علت حکم باشد و ثالثاً این علت منحصره باشه. یعنی اگر این جمله منش این بود تنها علت وجوب اکرام زید علمشه، اگر اینو بفهمونه که تنها علت این است، اون موقع این جمله مفهوم داره. منشم اینه که اگر که عالم نبود اکرام نمیخواد، در حالی که جمله وصفیه علیت منحصره را ثابت نمی کنه. میفهمونه که علم علت است، ولی اینو نمیفهمونه که تنها علت علم است، اینو ثابت نمی کنه. در ما نحن فی هم همینجور میگیم از این آیه استفاده میشود که تبیین و تحقیق به خاطر فسق، یعنی اگر آورنده خبر فاسقه چون فاسقه تحقیق بکنید، اینو آیه میفهمونه، اما این را نمیفهمونه که تنها علت وجوب تبیین فسق است، به جوری که اگر فسق نبود تبیین نمیخواد. اینو آیه اثبات نمیکنه، یعنی آیه میگوید خبر فاسق تبیین میخواد چون فاسق تحقیق بکنید، اما نمیگوید که علت تبیین فقط و فقط فسقه. شاید علت چیزی هم باشه، شاید مثلا تبیین دو تا سه تا علت داره، یه علتش فسقه یه علتش چیز دیگه است. بنابراین جمله وصفیه هم دلالت ندارد بر مفهوم و این آیه از راه مفهوم وصف دلالت بر حجیت خبر واحد نمی کنه. دلیل سوم یا راه سوم، راه سوم اینه که نه، ایشون می‌فرماید که اگر مثلا این فسق تنها علت نباشه پس آوردنش لغو نمیشه یا خلاف حکمت نیست. جوابش اینه که نه، شاید علت وجوب تبیین فسق باشه، شاید علت وجوب تبیین واحد بودن خبر باشه، تو این آیه فسقو به کار برده به خاطر اینکه بفهمونه ولید فاسقه. مسلمون ها خیال میکردن که ولید آدم عادلیه و خبر ولید رو گوش میکردند، آیا اومده اینجوری فرموده که بگه این آقا فاسقه؟ نمیخواد بگوید به خاطر فسق تحقیق بکنید، شاید میخواد بگه خبر واحد رو تحقیق کنید. بله، یه حکم کلیه، اون حکم کلی هم نه به خاطر فسق، شاید به خاطر واحد بودن. نه، خلاف حکمت نیست، تو حکمتش اینه که بگی این بابا فاسقه. بله بله، حکم فرض کنید. بله، نه نه لازم نیست، یعنی این چیزی رو که میگوید با یه علتی داشته باشه، اما لازم نیست اون علتش وجوب تبیان باشه. شاید آیه میخواد اینو بگوید از خبر واحد باید تحقیق کنید، اما چرا گفته از خبر فاسق؟ برای اینکه بگی این آقا فاسقه. بله بله، تذکر فسق این شخص. خب، و اما بچه سوم، بچه سوم اینه که شیخ انصاری رضوان الله علیه فرموده، این سومی که حالا دارم میگم این دیگه تو کفایه نیست ولی تو رسائل هست، اگر یک حکمی بود و این حکم را معلق کردند بر یک قیدی، یه مرتبه اون قید ذاتیه، یه مرتبه اون قید عرضیه. مقصود از ذاتی هم، مقصود از ذاتی هم یعنی ذاتیه باب برهان، نه ذاتیه باب کلیات خمس. این ذاتی که میگیم مثل ناطقو نمیخوایم بگیم ما، این ذاتی که میگیم یعنی خودشی بدون هیچ چیز دیگری، اینو میگن ذاتی. هرگاه یه حکمی داشتیم و یک قیدی و نمیدانیم که اون حکم مال یک امر ذاتی است یا مال یک امر عرضی، اصل اولی اینه که اون حکم مال اون امر ذاتی باشد، نه مال امر عرضی باشه. ولی اگر متکلم تصریح بکنه که اون حکم مال امر عرضی است، معناش اینه که اون حکم در ذاتی نیست. یه مثال خیلی عرفیش اینه که یه شبم اشاره کردم، گفتم که حالا شوخی سوالی که معلوم این حرفت جدی باشه، یه طلبه رفت در خونه یه طلبه دیگه، دید در بازه، گفت مانع نباشد یا الله یا الله مانع نباشد، و رفت تو. صاحب خونم گفت که مقتضی موجود نیست، مانع نباشد چیه؟ یعنی کسی نگفته و بفرما که شما داریم میری تو. اگر مقتضی بود، یعنی اگه شما رو دعوت کرده ایم، حالا که میخواید برید بگوید مانع نباشه، اما اگه کسی رو دعوت نکردن بگه مانعی نباشد و بره تو، اصلا مقتضی در کار نیست. در ما نحن فیه اینجوریه که ما یک نبعی داریم، ذاتش اینه که خبر واحده، عرضیشم اینه که عرضیش اینه که آورنده اش فاسق است. اگر وجوب تبیین مال خبر واحد باشه، یعنی هر چیزی که خبر واحده باید تحقیق کنی، اگر اینطوری باشه نباید خدای متعال بفرموید انجاکو فاسقون به نبه. آیه باید اینجوری بگویدن ازا کان هناک خبرون واحدون فتبینو. آیه باید اینجوری باشه، یعنی هرگاه یک ذاتی داریم و یه عرضی داریم باید اون حکم را ببرن روی ذاتی، باید بگی خبر واحد رو تحقیق کن. اگر نگفتن خبر واحد گفتن فاسق، معلوم میشه تبیین مال خبر واحد نیست، معلوم میشه خبر واحد تحقیق نمیخواد، اونی که تحقیق میخواد خبر فاسقه. بنابراین اگر خبر عادل بود تحقیق نمیخواد. این استدلال رو مرحوم شیخ فرموده، انصافنم این استدلال از اون دوتو استدلال قبلی بهتر و دقیق تره، یعنی هم از جمله شرطیه بهتره هم از مفهوم جمله وصفیه. ولیکن باز این استدلال اشکالی دارد. اشکالش اینه که من یه دو نمونه از آیات شریفه قرآن ذکر میکنم. یک مورد به عنوان تأیید این همین استدلال، یه مورد به عنوان نقض این استدلال که ببینید این استدلال درست نیست. یک آیه شریفه می‌فرماید که و ما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله و برسوله. این که مثلا بعضیا خیلی سوال میکنند و میگن مثلا فلان دانشمند فلان خدمتو کرده به بشر و اون باید بره جهنم، فلان مسلمونی که مثلا هیچ کار خیری هم نکرده باید بره بهشت. خب این جوابش همین آیه شریف است. البته اونایی که حالا یه خدمتی کرده اند اگر کافر باشن، اگر مشرک باشند و اعتقاد به خدا ندارن، خدمت که کردن گناهشون کم میشه دا، اما به هر حال جهنم باید برن دیگه. و این آیه می‌فرماید با ما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله. اگر یک کسی کار خیری انجام بدهد ولی کافر باشه، چون کافره چون مشکل اعتقادی داره، صدقش پذیرفته نمی‌شود. اگر یک کسی مشکل اعتقادی داره، مشکل اخلاقی هم داره، مشکل اعتقادی ذاتیه، مشکل اخلاقی عرضیه. میبینی الان توی این آیه عدم قبول را چرا صدقه قبول نمیشه؟ نگفته چون ریا میکنند، یا نگفته چون مقام و نمیدونم ریاست طلبند، فرموده چون کافرند، که کافر یک امر ذاتیه، چون کافره صدقش قبول نمیشه، نه اینکه چون ریاکار قبول نمیشه. یعنی تعلیل کرده به ذاتی نه به عرضی. این مثال رو عرض کردم به عنوان تأیید این دلیل. بلکه فراوان میشه در قرآن و روایات نقض این استدلال رو پیدا کرد، یعنی فراوان میشه پیدا کنیم یه جایی که یه چیزی ذاتیه و یه چیز عرضی و خدای متعال به جای اینکه علت به ذاتی بیاره علت به عرضی آورده. مثلا فرض کنید مثل این آیه شریفه بفرمایید که ولو کنتو اعلم الغیب لستکثرتو من الخیر و ما مسنی السوء. کلمه خیر خیلی مواقع توی قرآن به معنی ماله، به معنی ثروت. مثلا این ترک خیرن البسیتو للوالده، این ترک خیرن یعنی این ترک مالن. لو کنتو اعلم الغیب، اگر من علم غیب داشتم، ای پیغمبر بگو اگر من علم غیب داشتم، لستکثرتو من الخیر، پولمو زیاد میکردم. و ما مسنی سوء، ضرری هم نمیدیدم. این که حالا پولم زیاد نشده و سختی هم میبینم، این دلیل اینه که من علم غیب ندارم. ببینید حالا، آیا واقعا پیغمبر وقتی پول نداره این دلیل اینه که علم غیب نداره؟ اینجا الان خدای متعال تعلیل کرده علم غیب نداشتن را به اینکه پولش زیاد نشده، با اینکه علم غیب داشتن و نداشتن تأثیری توی مال و ثروت نداره. که قارون که پولش زیاد بوده علم غیب هم نداشته، علم غیب هم نداشته پولش زیاد بود. پیغمبران خدا علیهم السلام علم غیب دارند و پولشون هم زیاد نیست. ببینید الان این آیه شریفه تعلیل کرده به یه امر عرضی، این که آدم علم، با این که باید تعلیل میکرد به یه امر ذاتی ها، ولی اینجور موارد خیلی میشه تو قرآن پیدا کنیم که با این که میشد تعلیل کند به ذاتی، تعلیل کرده به عرضی. مثلا اگر که اینجوری بخوایم استدلال کنیم، با یه اینطوری بگیم ما، من علم غیب ندارم چون اگر کسی علم غیب داشته باشه اینم میشه خدا، اینم میشه واجب الوجود، این دیگه ممکن الوجود نیست. اینجوری با یه استدلال کرد، یعنی با یه تحلیل به ذاتی کرد. ولی خدای متعال که اینجوری نفرموده، با این که میشد بگوید هر کس علم غیب داشته باشه غیر از خدا، اینم خودش میشه خدا، این میشه شرک، کفره. با این که میشد اینجوری بگوید ولی اینجوری نگفته، فرموده که اگر علم غیب داشته باشم پولم زیاد میشه و چون پولم زیاد نشده پس علم غیب ندارم. با این که امکان داشت تعلیل کند به یک امر ذاتی، تعلیل کرده به یه امر عرضی. و از اینجور نمونه ها و خیلی زیاد هستن. اینقدر تو قرآن آیات اینجوری وجود داره که با این که میشد تعلیل بکنه به ذاتی، تعلیل کرده به عرضی. آیات مربوط به انفاق همینجوره، آیات مربوط به شیطان همینجوره، آیات مربوط به زینت اموال یا زینت کارها اعمال همینجور، خیلی از اینجور آیات تو قرآن زیاده. پس این استدلال هم درست نیست. یعنی بنای قرآن بر این نیست که وقتی می شود تعلیل به ذاتی بکند حتما تعلیل به ذاتی بکند. روش قرآن اینجوری نیست. خیلی وقتا میشد تعلیل به ذاتی بکنه ولی به عرضی تعلیل کرده. در ما نحن فیه هم با این که خدا میتوانسته بگوید خبر واحد، چون خبر واحد تبیان کنید، اینو میتونسته بگوید، ولی گفته از خبر فاسق تبیان کنید، نگفته از خبر واحد. با اینکه میتونست بگوید خبر تحقیق میخواد، نگفت خبر تحقیق میخواد، گفت خبر فاسق تحقیق میخواد. برون این سبک قرآنه. خب این تا اینجا نتیجه این شد که اگر ما باشیم و آیه شریفه نبأ، این آیه دلالتی بر حجیت خبر واحد ندارد. نه، فاسق هیچ خصوصیتی نداره و اصلا بایدم میگفتیم خبر تحقیق میخواد، اما خدا فرموده خبر فاسق تحقیق میخواد. خب به عبارت دیگر، تا اینجا بحث درباره مقتضی بود و گفتیم این آیه مقتضی حجیت خبر واحد نیست. ولی حالا از اینجا به بعد، حالا لو فرز که این آیه دلالت میکند بر خبر واحد، فرض حالا به عنوان فرض محال، فرض کنید این آیه دلیل است بر حجیت خبر واحد، حالا اشکال های این دلالت رو میخواییم بگیم. مرحوم شیخ در رسائل 20 و چند تا اشکال رو ذکر کرده به عنوان اشکال های بر استدلال به آیه نبع بر حجیت خبر واحد. بعد شیخ انصاری رضوان الله علیه فرموده که 2 تا اشکالش لا یمکن و زب و ان، 2 تا اشکالش نمیشه جواب داد، بقیه رو میشود جواب داد. که البته حالا این عبارتم عبارت غلطیه ها، توی رسائل اومده، آقای آخوندم به هر حال شاگرد شیخ بوده، همون اشتباه شیخ رو مرتکب شده. وقتی یه اشکالی رو میگویند لا یمکن و زب و ان، زب یعنی دفاع، اشکالیه که نمیشه ازش دفاع کرد، منش نسان. ببینید یه آدمی یا یه شخصی اگر یه کاری بکنه که اینقدر این کار بده و رسواست که نمیشه ازش دفاع کرد، چیزی که خیلی خرابه میگن لا یمکن و زب و ان، نه اینکه یه چیزی که خیلی قویه و محکمه، یه چیزی که شله، اینه میگن لا یمکن و زب و ان، نمیشه ازش دفاع کرد، یعنی خیلی کار رسواییه، کار زشتیه. حالا مثلا حالا امروزش مثال بزنه این خبرنگار عربستان که مثلا کشتندش، لا یمکن و زب و از عربستان، از عربستان نمیشه دفاع کرد، یعنی عربستان یه حکومت خیلی فاسدیه، همه میفهمن که خرابه. شیخ انصاری مقصودش از لا یمکن و زب و ان اینه که یعنی اشکال قویه، لا یمکن و زب و ان، با اینکه باید بگویید که لا یمکن و زب و ان یعنی اشکال سسته و نمیشه ازش دفاع کرد. خلاصه شیخ انصاری باید اینجوری میگفتم 2 تا اشکالی هست که لا یمکن و جواب و ان، نه اینکه لا یمکن و زب و ان، ضعیف ترین اشکال رو میگن لا یمکن و زب و ان، نه قوی ترین اشکال رو. ولی دیگه هم شیخ این اشتباه مرتکب شده، هم آخوند و دیگرانم دیگه به تبع این 2 بزرگ دیگه هم اشتباه مرتکب شده. خب اولین اشکال، حالا نمیپردازم به اون 2 تا اشکال قوی ها، اولین اشکال اینه که اگر این آیه دلالت بکند بر حجیت خبر واحد، اگر دلالت بکنه، دلالت آیه به مفهوم آیه است، ولی این آیه تعلیلی داره که اون تعلیل آیه دلالت میکنه بر عدم حجیت خبر واحد. به عبارت دیگر مفهوم آیه با تعلیل آیه تعارض داره، به خاطر اینکه مفهوم آیه میگوید خبر عادل را بپذیرید، تعلیل آیه میفرماید ان تصیب قوما بجهالت، مبادا کاری بکنید که جهالت در اون کار باشد، فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، کاری هم که کردید موجب پشیمانی بشه. مفهوم آیه میگوید خبر عادل حجت است، تعلیل آیه میگوید کاری که جهالت است، کاری که نادانی است انجام ندهید. خبر واحدم جهالت دیگه، خبر واحد که علم که نیست، زن هم جهالته. تعلیل آیه میگوید کار جاهلانه انجام نده، یعنی به خبر واحد عمل نکن. مفهوم آیه میگه به خبر واحد عمل بکن، و معلومه که تعلیل آیه بر مفهوم آیه مقدمه. بلکه وقتی این تعلیل وجود داشته باشه آیه اصلا مفهوم نخواهد داشت. آیه میفرماید کاری نکنید که پشیمان بشوید. کسی که به خبر واحد عمل میکند پشیمانی پیدا میکند. این اولین اشکالی که به استدلال به این آیه شده. شیخ انصاری از این اشکال دو تا جواب داده. اولین جواب اینه که گاهی کلمه جهالت به معنی سفاهت، گاهی هم کلمه جهالت به معنی جهل و نادانیه، و توی این آیه کلمه جهالت یعنی سفیهانه. این که مثلا تو روایات همیشه میگه کتاب العقل و الجهل، این جهل که در مقابل عقل، جهل رو باید چی معنا کنیم؟ کتاب عقل و جهل، یعنی کتاب کار عاقلانه و کار سفیهانه، نه اینکه معنا کنیم کار نادانی، چون جهل رو در مقابل عقل قرار داده. اگر جهل در مقابل علم بود جهل می شد یعنی نادانی، ولی اینجایی که جهل در مقابل عقل یعنی سفاهت، احمقانه. خب توی این آیه منیش اینه ها، بفرماید خبر فاسق را تفحص کنید، جستجو کنید. خبر عادل جستجو نمیخواد و کار سفیهانه نکنید. عمل کردن به خبر عادل کار سفیهانه نیست، چون آدم های عاقل به خبر عادل عمل میکنند، یعنی این کارو نمیگن کار سفیهانه. بنابراین مفهوم آیه با تعلیل آیه تعارض ندارد، چون کلمه جهالتش به معنی سفاهت نه به معنی نادانی. این جواب اولی که شیخ داده. نه از سیر اوغلا نخواستم کمک بگیرم، میخوام بگویم که چه کاری سفیهانه از چی نیست. آیه میفرماید کار سفیهانه نکنید، اینه دیگه. چه کاری سفیهانه است؟ هر کاری که عقل قضاوت نکنه اون میشه سفیهانه، هر چیزی که عقل تاییدش میکنه این سفیهانه نیست، بلون که جهل باشد. بنابراین دیگه بین مفهوم و منطوق تعارضی نیست. استدلال دوم یا جواب دومی هم که شیخ انصاری میدهد اینه که مرحوم شیخ میفرماید که در این آیه مفهوم حکومت دارد بر منطوق، مفهوم آیه حکومت داره بر تعلیل آیه. تعلیل آیه علتی که تو آیه هست اینه، می‌فرماید کاری که نادانیه، کاری که جهله، کاری که عدم العلم انجام ندهید. کار غیر عالمانه انجام ندهید. مفهوم آیه میگوید عمل به خبر واحد علم است، اصلا جهل نیست. بنابراین مفهوم با منطق تعارضی نداره. به عبارت دیگر، یعنی این فرمایش شیخ بود، حالا به عبارت دیگر یعنی به عبارت آیت الله خویی، آیت الله خویی اینجوری می‌فرماید، می‌فرماید مفهوم آیه، مفهوم آیه تتمیم کشف می‌گوید. تتمیم کشف معنیش اینه ها، خبر واحد زن، زن یعنی چی؟ یعنی 70% واقع نشون میده، 30% احتمال خلاف داره. این مفهوم آیه میگه این 70% و من 30% میذارم روش تا بشه 100%. مفهوم آیه ها اینه میگه دا. میگه خبر واحد زن، زن یعنی کشفش کامل نیست، اما من 30% میذارم روش این کشفش کامل میشه. تتمیم کشف یعنی چیزی که زنی است من میگویم این چیه؟ علمه. اینو مفهوم آیه میگه. پس مفهوم آیه میگوید خبر واحدی که زنیه به نظر من شارع این علم است. تا اینجا نتیجه این شد که مفهوم آیه میگه خبر واحد علم، تعلیل آیه میگه به جهل عمل نکنید. خب ربطی به هم نداره دیگه، تعارض دیگه پیدا نمیکنه. این میگوید به علم عمل بکن، اون میگوید به جهل عمل نکن، هیچ تعارضی ندارد. اینم فرمایش آیت الله خویی درباره این اشکال. حالا بقیه شش رفت بشه.